فرد یک رهبر دیگر جامعه ای را با اون خون دل ساخته بود. میانست با شماها با اونه که به تاریخ و سرنوشت اسلام آشنایی دارن و به این حقایق اجتماعی هم که عرض کردن آشنا هستن. مسئلت میدن میگفت چی میتواند پس از من این میراث را به خوبی نگه دارد، نهضت اسلام را در مسیرش نگه دارد، منحرف از اون مسیر نشه؟ چی میتونستیم معرفه کنیم غیر از علی؟ منصف باشید رشته شیروخونی مطرح نیست. منصف این آیه که در آغاز سخن تلاوت کردم و بار دیگر ترجمه او رو تکرار میکنم اینه: ای پیامبر، اون که از جانب خداوندگارت بر تو وحی شده ابلاغ کن. برخون مردم، اگر نکردی رسالتت را تمام نکرده ای. خدا تو را از گزند مردم نگه می دارد. چه گزندی؟ مثلا پیغمبر نگران بود که اگر علی علیه السلام با بخش بگیر بگه من کنت مولا فهذا علی مولا، اللهم زال من زالا و عاد من عادا، نگران بود که مردم او رو ترور کنن؟ این نیست نگرانی. پیغمبر هم شرط از مردم نداشت، پیغمبر نگرانی دیگه داشت. از این طرف نگران اون بود که اگر علی بر سر کار نیاید میراث گران بهایش یعنی جامعه نو ساخته و نو خواسته اسلامی به چه سرنوشتی دچار خواهد شد، و اگر علی را به زمامداری منصوب کند به فرمان خدا اصل عمل سیاسی دارد. حاضر یک مسئله دوم، مسئله این است که پیغمبر از اصل عملهای سیاسی که یک بحران سیاسی در مسیر نهضت اسلام به وجود بیاورد بی‌ناز بود. اگر علی را به زمامداری معیر میدن چطور این مطلب باید مختصری شرح میکن؟ تا زمان پیغمبر اکرم در محیط عربستان ریاست و سیادت و زمامداری به ارث میرسید. منصبهای گوناگون بزرگ سیاسی و اجتماعی رو به ارث می بردن. آیا اسلام هم دینی که در اون منصبها به ارث برده می ده؟ مثلا الان در مرحله مرجع تقلید اگه یه مرجع تقلیدی صوت می ده فورا می دن پسر آقا مرجع تقلیده، یا اون آله برگشته بعدی رو که امسان سخت کسته اون آقا غریبت می دن مرجع تقلید. در اسلام منصبی به ارث برده نمی شه. خوب، حالا فرد ممتاز علی، پیغمبر که پسر نداره تا پسر که کنار بگذاره و علی رو سر کار بیاره، به محض اینکه علی رو سر کار بیاره اون وقت نقلقه ها شروع میشه. بله، بالاخره معلوم شد که این همه زحمت برای چیه؟ برای این است که حالا که پسرش نیست دامادش این ریاست و سیادت رو بگیره، و این برای اسلام خطرناکه. این همونیست که امام حسن علیه السلام با معاویه به هم زد و جنگید مبادا که این چیزی در جامعه اسلام مختلف. معاویه هم صبر کرد و منتظر بود امام به مرگ طبیعی رحلت کند. دید امام حسن زنده و دانشات و شاداب است و خودش در آستانه مرگ، اون وقت امام رو مسموم کرد تا بتونه با قدرت یزید رو به عنوان جانشینی خودش معین بکنه و خلافت رو موروثی بکنه. و بعد امام حسین علیه السلام نهضت کربلا را اول بار با با این شعار آغاز کرد. مسئله مهمه، اینقدر مهمه که امام حسین سید شهدا سلام الله علیه با خاندان و یارانش باید در این راه شهید بشن. شوخی نیست مسئله، پیغمبر نمیخواست که این مهری به اسلام زده بشه. این مطلبی که نقل میکنم استنباط نیست، این مطلب رو اجازه میدید که از تاریخ نقل کنم. در تفسیر همین آیه‌ای که تلاوت شد، مفسر بزرگ شیعه مرحوم علامه طبرسی که از بزرگان علما و مفسرین شیعه در قرن‌های در قرن ششم می‌گوید در شأن نزول این آیه اقوال مختلفی هست. بعد میگوید ضرب العیاشی فی تفسیره به اسناده عن ابن ابی عمیر عن ابن عزینه عن الکلبی عن ابی صالح عن ابن عباس و جابر ابن عبدالله قال امر الله محمدا صلی الله علیه و آله و سلم ان ینصب علی علیه السلام للنار فیخبرهم به ولایته فتخلف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان یقولوا حابطنا عمه و ان یطعنوا فی ذلک علیه فاوحى الله الیه هذه الآیه فقام به ولایته یوم غدیر خم. ترجمه علت این که نفس نقل کردم که میبینم نواق هست، دوست دارم این نصوص بماند به یادگار. میگوید عیاشی در تفسیرش با سندش از این روات نقل میکند از ابن عباس عبدالله ابن عباس و جابر ابن عبدالله انصاری که هر دو از صحابی بزرگوار پیغمبر هستند. گفتن خدا فرمان داد به پیغمبر اسلام که علی را برای مردم به جانشینی بگمارد و به اونها اطلاع دهد که علی مولای اونها. پیغمبر خدا نگران شد که بگویند بله ریاست هم مثل حبزه به ارث رسید به پسر عمویش و به این وسیله در اسلام طعنه زنند. خدا به او وحی فرمود این آیه را که ای پیغمبر نگران مباد، خدا پس از این اطلاق جامعه اسلامی را از گزند این طعنه مسئول خواهد داشت. برای اینکه دوستان توجه کنند که نه فقط علمای شیعه شأن نزول این آیه را در مورد داستان قدیر ذکر کردند، بلکه از علمای سنت و جماعت هم از علمای معروف اونها همین مطلب رو گفتند. این سخن را هم از امام فخر رازی که دیگر از علمای بزرگ قرن ششم هست و اشعری و سنی فخر الدین رازی در تفسیر کبیرش در تفسیر این آیه این طور میگه، میگوید در شأن نزول این آیه 10 سخن گفته شده. دهم الاخر نزلت الآیه فی فضل علی بن ابی طالب علیه السلام ولما نزلت هذه الآیه اخذ بیده و قال من کنت مولا فعلی مولا اللهم ظال من ظالا لعاد من عادا فلقیه عمر رضی الله عنه فقال هنیئا لك يا ابن ابی طالب اصبحت مولای و مولا كل مؤمن و مؤمنت و هو قول ابن عباس بل براء ابن عازف و محمد ابن علی. میگوید قول دهم این است که این آیه در فضیلت علی ابن ابی طالب علیه السلام نازل شده و وقتی این آیه نازل شد پیغمبر دست علی رو گرفت بلند کرد و فرمود هر کس من مولای اویم علی هم مولا و سرور و زمام دار اوست. خداوندا دوستدار کسی باش که علی را دوست دارد، و دشمن دار کسی را که دشمن علی باشد. عمر علی را ملاقات کرد، گفت ای پسر ابو طالب، گوارا باد بر تو، امروز دیگر تو مولای من و مولای هر مرد و زن با ایمان هستی. و بعد میگه و این مطلب قول عبدالله ابن عباس و برا اسم آزد از صحابه و امام باقر علیه السلام از تابعه. ملاحظه کنید که یک مسئله در تاریخ اسلام بر سر راه رهبر بزرگوار و پیشوای بزرگوار اسلام یک مسئله به وجود آمده، و اون اینه بحران دو جانبه. گاهی بحران یک جانبه حلش گاهی آسان، ولی وقتی بحران دو جانبه میشه حلش مشکل مرتبه دوراهی. اگر علی علیه السلام به زمامداری منصوب نشود، کیست به تواند این نهضت ها درست در مسیر خودش نگه دارد؟ اگر علی علیه السلام به زمامداری منصوب شود، نگرانی پیدایش بحران های سیاسی داخلی است. نمیدونم آیا دوستان تا چند اندازه حوصله دارن من بحثم رو طول بدن. من معمولا دوست دارم بیش از یک ساعت صحبت نکنم، ولی برای اینکه تمام کرده باشم مطلب رو، باز یک قسمت از تاریخ خود اسلام نقل کنم، برای اینکه دوستان بدونن نگرانی پیغمبر از کجا بود. ده سالهای آخری که پیغمبر در مکه اقامت داشت، پس از فتح مکه به خصوص، فتح مکه در سال 8 هجری، از فتح مکه تا رحلت پیغمبر صلوات الله و سلام علیه نزدیک به 2 سال طول کشید. در این 2 سال خیلی از اعراب جزیره العرب آمدن مسلمانی را پذیرفتن. هر هفته و گاهی هر روز هیئت‌های نمایندگی از این قبیله از اون قبیله به مدینه می‌آمد که با پیغمبر درباره قبول اسلام مذاکره کنند. وفود اسلام در طول این 2 سال اخیر گسترش سریع داشت، اما این مردمی که در طول این سیدین 2 سال مسلمان شدن، چقدر اسلام برایشون نبوت کرده، چقدر تونستن آیات ضد اسلامی قبل از اسلام رو علف کنن؟ خیلی کم. چجور کم؟ دقت کنید، دقت کنید تا ببینید چرا علی علیه السلام بعد از پیغمبر نشست توی خونه. با اینکه پیغمبر در روز قدیر اعلام فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا اللهم ظال من ظالا و عاد من عادا، من حدیث تا اینجا فقط نقل میکنم، چون تا اینجا حدیث رو اکثر محدثین سنی نقل کردن از برادران اهل سنت ما. مگر شرایط اجتماعی چی بود که اولا پیغمبر نگران بود علی را به این سمت منصوب کند؟ با اینکه پیغمبر است، و ثانیا بعد از اینکه منصوب کرد و رحلت فرمود و حوادث صحیح شده بود به میان آمد، علی نرفت دنبال این سمت، رها کرد این سمت را. چرا؟ این رو از تاریخ عباس ابن عبدالرحیم مرغزی نقل می کنم، باز این متن عربی هست ولی برای اینکه خسته نشید ترجمه می کنم. می گوید پس از رحلت پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه، اسلام در میان طوایف عرب پایدار نماند مگر در مدینه و اهل مکه و اهل طائف. این سجای کوچیک
حالا فکر کنید که یه جمعیت این به شهر چقدره؟
رو هم رفته 20,000 تا نمیشه. یاد نکنید که حالا این به شهر مثلا مثل سه شهر تهران رو در دارا جمعیت ایران، نه، جمعیت این سه شهر روی هم در حدود 20,000 تا. و سایر مردم مرتب شدن، شان از زیر بار اسلام خالی کردن. این مورخ نام یکی از قبایل عرب را که در نجد زندگی می کردن اینجا نام برده. چه جالب بود که یک نقشه اتفاقا ما داریم از عربستان در عصر ظهور اسلام که جای سکونت این طلایف رو روی اون نقشه مشخص کرده. چه جالب بود که وسیله‌ای در اینجا بود و اون نقشه رو بزرگ می کردیم، بزار محترم می دیدن جای این طلایف رو که چگونه به جز این سه منطقه کوچک تمام منطقه های دیگر در تحت نفوذ این قبایل بدوی و نیم بدوی بود و جهیل هم نبدن. بنابراین این مورخ میگوید با این که مسئله قوم و خیشی و به ریاست رسیدن قوم و خیش عملی نشد، با این حال مردم افراح پس از مرگ پیغمبر دست از اسلام کشیدن. حالا حساب کنید، اگر پیغمبر صلوات الله و سلام علیه پافشاری سخت می کرد و حتی قبل از اون آخرین ساعات زندگی است رسمن اصلا علی علیه السلام را در جای خودش می نشان به یک شکلی که همه حساب کنن که دیگه کار از کار گذشته، تصدیق میکرد به او ریاست زمامداری رو، نه فقط او رو منصوب کنه ها، عملا هم تصدیق میکرد. اگه پیغمبر این کارو میکرد و یک سلسله اختلافات داخل مکه و مدینه و طائف هم زمینه میشد به این ارتداد مردم خارج از این سه قصبه کوچک، اون وقت چه میشد دیگه؟ اون وقت اصل اسلام ادامه میشد. این یک مسئله در تاریخ نهضت اسلام با فرا رسیدن رحلت پیغمبر، قبل از این که اسلام اون چنان پایدار شد که بدون نگرانی بتواند علی علیه السلام عملا بر کرسی زمامداری امت اسلام بنشیند، چنین شرایطی فراهم نیامد. حالا که نیامد، پیغمبر در اصل نسب علی به زمامداری نگرانه. آیه قرآن میاد، ای رسول خدا در اعلام مطلب درنگ نکن، نگران نباش، تو این حقیقت رو اعلام کن، اگر که علی عملا زمامدار نشد از بعد از تو اعلام کن. چرا؟ چون با اعلام زمامداری مولا علی علیه السلام اقلا اصل عالی مشخصات زمامدار امت به وسیله پیغمبر اعلام شد که اگر قرار است کسی زمامدار امت باشد، سپاهش سپاه چه کسی باشد. اولا من امروز که میخوام با شما سخن بگم، سندی عالی و زنده و عینی دارم که بگویم ای مسلمانان، زمامدار امت اسلام باید چه خصلت‌هایی داشته باشد تا به طبق او را اصلا زمامدار امت اسلام نامید. عقل بزرگی این تبلیغ رسالته. یعنی حتی اگر علی علیه السلام عملا زمامدار نشود، با اعلام زمامداری اون حضرت یک بخش دیگر از تعالیم اسلام به روشنی مردم ابلاغ شد و این از ضابطه تعیین زمامدار چیست. حالا امیدوارم دوستان به توانی معنی این آیه کریمه را به صورتی فطرت پذیر و دور از هر نوع شائبه دیگر خوب هضم و درک کنید. ای پیغمبر، اون که از جانب خدایت بر تو فرستاده شده اطلاق کن، اگر اطلاق نکردی رسالتت را تمام نکرده ای و نگران نباش از ناحیه این اطلاق گزندی به تو و امت اسلام نمی رسد. و اما اگر نگران اون مردم کافر کفران پیشه هستی، بدان ان الله لا یهدی القوم الکافرین. این بود خلاصه عرض من در این بخش از بحث. همونطور که در آغاز بحث عرض کردم، داستان قدیم رو از چهره‌های گوناگون میتوان بررسی کرد. امیدوارم شما پیروان علی علیه السلام همت کنید، علاقه نشون بدید، علی رو خوب بشناسید تا بتونید شیعه علی باشید. و الا شیعه علی وقتی که شیعه اسم علی هستید، شیعه قطر علی هستید، شیعه گنبد و بارگاه علی هستید، شیعه شمائل هایی که به نام علی علیه السلام میکشن هستید، اون شیعه علی نمیشید. دنبال روی علی باید رهبرش را درست بشناسد. خوشبختانه در این زمینه کتاب های مفیدی نوشته شده، تهیه کنید، بخونید، به فرزندانتون، به همسرانتون توصیه کنید بگیرن، بخونن. من قول میدم اگه ما تونستیم علی رو بشناسیم، علی رو اونطور که خودش خواسته بشناسیم، نه اونطور که امروزی از دلشون میخواد، علی رو بشناسیم، علی بنده خدا، بنده پرهیزکار خدا، بنده عبادتکار خدا، بنده ای که در دوران زندگیش هر گوشی از زندگیش یک آموزش عالی به ما میده در باره اسلام مسلمانی. و بعد سعی کردیم راستی ته دل اخلاص و ارادت به یک چنین علی داشته باشیم. خود به خود یک کمی دنبالش میریم دیگه، هر قدرم کم باشه این دنبال روی عملی ما از علی، تأثیرش در سعادت فردی و اجتماعی ما، سعادت دنیا و آخرت ما خیلی زیاد. ای شیعه علی، براستی شیعه و پیرو و دنبال روی علی باش. در پایان سخن از محبت و خطا و گرمی دوستان صمیمانه سپاسگزاری میکنم. امیدوارم این مؤسسه که نوبنیاد است بتواند با اجراع برنامه های مفید و مؤثر و سازنده و نه صرفا سرگرم کننده در ساختن مردم این شهر به صفت اسلام، به خصوص ساختن جوانان این شهر نقش مؤثری داشته باشه. و به همه دون توصیه می کنم به خصوص به نقش جوانتر که رسالت رو بر گوش خودتون هم بسکنید، خودتون تنبه کنید، خودتون بخواید، خودتون بکوشید تا به دست آورید. از شما حرارت، از خدا تأیید و برکت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.